أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا سیره بر معاتات دلیل بر صحت معاتات هست یا نیست. قبلا این رو عرض کنم که سیره بر معاتات در معاملات مهمه ثابت نیست. در معاملات مهمه بناء عقلا بر ایجاب و قبول لفظی یا کتبی، اما در معاملات غیر مهمه سیره هست بر معاتات. مرحوم شیخ اشکال فرموده که این سیره شاید ناشی باشد از قلت مبالات در دین. مقصود مرحوم شیخ ظاهرا سیره متشرع است و الا سیره عقلا که بحث دین مطرح نیست، در رتبه سابقه بر دین هست. سیره متشرع این اتهام را دائما دارد که از کجا میخواهد کشف کند موقف شارع را. لعل هذه السیره ناشئه من قله المبالاه. زنها در حداقل دیدارهای فامیلی پیش برادر شوهر، شوهر خواهر جوراب به پا نمی کنند الا برخی خانواده های ویژه و خاص. با این که بله اجازه بدید، اجازه بدید. بله بله سیره عقلا که بحث دین مطرح نیست، در سیره متشرع کف پا را نمی پوشانند خیلی از زنها، حداقل در خانه پیش نامحرم های فامیل کف پا را نمی پوشانند. با این که فتوای مشهور فقها این است که حرام هست کشف قدمین امام الاجانه. به هر حال همون سیره بانوان بر عدم ستر قدمین مطلبی بود که مرحوم آقای تبریزی میخواستن استشهاد کنند به آن بر عدم وجوب ستر قدمین بر نساء. حالا من اصلا اشکالم این است که این سیره آیا ناشی از احتمال این نیست که ناشی باشد از قلت مبالات در دین. این اشکال مرحوم شیخ هم همینه که بالاخره سیره متشرعه اگر ناشی باشد از قلت مبالات در دین اعتبار ندارد. البته ما دیروز عرض کردیم معیار این است که احراز اتصال سیره متشرعه به زمان معصوم نشود، و الا اگر احراز بشه اتصال سیره متشرعه به زمان معصوم، سیره اصحاب ائمه و شیعیان در زمان معصوم بر این بود که در روز جمعه نماز ظهر حمد و سوره رو جهرن میخواندن. اگر ولو احتمال بدیم ناشی بوده از قلت مبالات، مهم نیست، بالاخره شارع دید ائمه دیدند و اعتراض نکردند. و اگر سیره متشرع در این زمان احتمال بدیم ناشی از فتوای فقها ولو قلت ممالات در دین هم نباشد، باز فایده ای ندارد. پس مهم این است که احراز بشه اتصال سیره به زمان معصوم. الان سیره بر برخی از اموری هست که ناشی شده است از فتوای فقها، مثل چاه، آب چاه در روستاها الان بنای مردم بر این است که نجس نمی‌شود. بنای مردم بر این است که ظرف متنجس رو با آب کر یک بار می‌شوند، اما این به خاطر فتوای فقها. برخی از فقها در میان فقها معاصر مثل آی سیستانی احتیاط واجب می کنند که ظرف متنجس با آب کر هم سه بار شسته بشه. ثوب متنجس به بول بین مردم یک بار شسته میشه با آب کر. ما وقتی فتوای آی خویی رو برای فامیل های خودمون مطرح می کردیم تعجب می کردن که ثوب متنجس به بول رو باید دو بار شست با آب کر، مثل این که با آب قلیل باید دو بار شست. من نشنیده بودم. این سیره متشرعه بر غسل ثوب متنجس به بول مرتن واحده فی الماء الکر، غسل آنیه متنجس به الماء الکر مرتن واحده. اینها نه اینکه بگوییم ناشی از قلت مبالات است، ناشی از فتوای مشهور فقها که به تدریج این سیره ها تشکیل میشه و در طول زمان که حساب میکنیم شیئا فشیئا سیره ای شکل میگیرد در منزوحات مائبر. قبل از علامه هلی سیره بر نزح بود. علامه هلی آمد و نظر مشهور رو عوض کرد و بعد از آن دیگه متسالمون علی شده که آب چاه لا ینجس هوشه، ما اول بئر لا واسع لا یفسد هوشه الا ما غیر طعمه او ریحه. پس سیره های متشرعه معاصره مشکل دارد، مگر با حساب احتمالات. احتمال تأثر این سیره متشرعه رو از قلت مبالات و از فتوای فقها و امثال آن نفی کنیم، مطمئن بشیم که این سیره تا زمان معصوم ادامه داشته است، بعد به اتصال سیره متشرع به زمان معصوم اعتماد کنیم. اتصال سیره متشرع به زمان معصوم که احراز شد دیگه بعد از این مهمی. اون سیره معاصره ائمه منشأش قلت مبالات باشد، فتوای فقهاء عامه و یا خاصه باشد یا هر چیز دیگری باشد مهم نیست. بعد از این که در مرآ و مسمع ائمه بود و ائمه اعتراض نکرد، هر چی فرمودن که اوضاع متشابه باعث میشد و همون به وجود میاد که اگر برخلاف
سابقه حالا میدونید تمام طرفی که تو کوفه اولا میرونی همه
اصل استصحاب قهقرائی بودن این سیره تا زمان معصوم، استصحاب یا به قول شما اصل عدم تسامح، اینها هیچ اصل مقبولی نیست. و کسی هم این عطاها رو ادعا نکرده که ما لااقل دلمون رو خوش کنیم که چند نفر این عطا رو ادعا کردن. اصالت و صحیه در سیره متشرعه که ما نداریم. سیره متشرعه بر این است که زنان قدمینشون رو نمی پوشانند در مقابل نامحرم. اصالت و صحیحی که در فقه داریم این نیست، اون در شبهات موضوعیت در عقود و ایقاعات که نمی دانیم این کسی که عقد یا ایقاع را اجرا کرد فاقد جزء یا فاقد شرط ایجاد کرد یا واجد جزء و واجد شرط، اصالت و صحه جاری می کنیم. اما اصالت و صحه در شبهات و حکمیه جاری کنیم برای کشف این که این سیره متشرعه ناشی از یک منشأ صحیح است. این هم از مطالبی است که لم یقل بهی احد فیما نعلم. به هر حال این مطلبی هم که احتمال داده میشه که اگر در زمان ائمه هم سیره ای باشد شاید ائمه تقیه کردن و رد نکردن، این بحثی است که ما بعداً باید مطرح کنیم که آیا سکوت شارع کاشف از امضا است، در حالی که شرایط ائمه شرایط آزاد نبود، یا کاشف از امضا نیست. این بحثی است که بعداً باید مطرح کنیم. در اینجا ما مناسب هست برای روشن شدن این که استدلال به بیع معاتات، استدلال بر صحت بیع معاتات به سیره متشرعه بکنیم یا به سیره عقلائیه. اگر استدلال به سیره متشرعه می کنیم، این بحث مطرح می شود که قبل از محقق ثانی مشهور قائل بودند به بطلان بیع معاتات، در حالی که سیره متشرعه بر بیع معاتات هست و این جز قلت مبالات در دین نیست. فتوای مشهور فقها بطلان بیع با صبیان است حتی در معاملات محقره، در حالی که سیره متشرعه بر جریان بیع با اطفال است در امور محقره. و این اشکالی است که در سیره متشرعه مطرح میشه، اما اگر استدلال به سیره عقلائیه بکنیم طبعا این اشکال پیش نمیاد. ما ببینیم فوارق سیره متشرعه و سیره عقلائیه چیست. مرحوم آقای صدر در کتاب بحوث فی شرح فی علم الاصول جلد 4 صفحه 397 و صفحه 238 راجع به سیره عقلائیه و سیره متشرعه مباحثی رو مطرح کردن. ما اون مطالب رو عرض میکنیم بعد تطبیق میکنیم بر بحث بیع معاتات. در صفحه 397 بحث راجع به سیره بر عمل به خبر واحد هست. ایشان فرمودند که ما به دو نحو می توانیم استدلال کنیم بر عمل و سیره بر عمل به خبر واحد. یکی استدلال به سیره عقلائیه، دوم استدلال به سیره متشرعه. ایشان فرمودند استدلال به سیره عقلائیه متوقف بر این نیست که احراز کنیم اصحاب ائمه به خبر واحد عمل می کردن. همین کافی است که احراز کنیم طبع عقلائی اقتضا می کند عمل به خبر واحد را، لولا رد و شارع طبع عقلایی که ما هم این طبع عقلایی را داریم اقتضا می کند ثقه اگر خبری داد به خبر ثقه عمل کنید. این طبع عقلایی قبل از شارع هم بود و الانم هست. لولا ثبوت و ردع من الشارع در زمان ائمه هم بود، اما شک داریم که آیا بالفعل اصحاب ائمه عمل می کردن به خبر ثقه، چون احتمال می دیم ائمه رد کردن و اصحاب ائمه به خبر ثقه عمل نمی کردن، ولی طبع عقلایی بر عمل به خبر ثقه لولا ورود و راده. این میشه سیره، تمسک به سیره عقلایی. تمسک به سیره متشرع این است که بگیم اصحاب ائمه در زمان ائمه شک می کنیم در سیره عقلائیه که آیا در زمان ائمه ردعی بود و اصحاب ائمه به خاطر ردع شاید عمل نمی کردن به خبر ثقه، ولی این مسلم است که اتباع العقلائیه تقتضی العمل به خبر ثقه. استدلال به سیره متشرعه که تقریب دوم استدلال به سیره هست اینه که احراز میکنیم سیره متشرعه در زمان علی بر عمل به خبر ثقه بود، ولو احتمال بدهیم که این سیره ناشی از ارتکاز عقلائی متشرع، یعنی متشرعه احتمال بدیم اگر عمل می کردن به خبر ثقه به ما هم عقلا عمل می کردن، ولی باز استدلال به سیره متشرع. چرا؟ برای اینکه میگیم اصحاب ائمه در تاریخ دیده ایم که به خبر ثقه عمل می کردن، ولذا این استدلال به سیره متشرعه فائده اش اینه. متشرعه یعنی اصحاب ائمه عمل می کردن به خبر ثقه، ولو احتمال بدیم به ماهم عقلا عمل می کردن. مهم این است که احراز کردیم که زمان ائمه اصحاب ائمه بالفعل عمل می کردن به خبر ثقه، برخلاف سیره عقلائیه که احراز عمل خارجی اصحاب ائمه نمی کردیم، فقط می گفتیم طبع عقلائی اقتضا می کند. طبع عقلائی اقتضا می کند عمل به خبر ثقه را لولا راده. در سیره عقلائیه ما احراز عمل اصحاب ائمه نکردیم، چه بسا بر عمل به خبر ثقه، ولیکن میگیم اون طبع عقلائی که بر عمل به خبر ثقه اگر شارع قبول نداشت باید موضع گیری میکرد، حالا یا به خاطر این که وظیفه شارع که در مقابل سیره های عقلائیه نادرست موضع گیری کند، یا به خاطر ظهور حال شارع که ظهور حال شارع مقدس ما این است که اگر مخالف یک بناء عقلایی بود سکوت نمی کرد. در سیره عقلاییه ایشان می فرماید احراز نکردیم اصحاب ائمه بالفعل به خبر ثقه عمل می کردن. واقعا شما احراز کردید اصحاب ائمه به خبر ثقه در موضوعات عمل می کردن؟ از کجا می دانید؟ طبع عقلایی این است که انسان در حجیت خبر ثقه بین موضوعات و بین احکام فرق نمیذاره، اما خارجاً احراز کردید که متشرعه به خبر ثقه در موضوعات عمل میکردن. ولذا اگر شما استدلال بکنید بر حجیت خبر ثقه در موضوعات به سیره متشرعه، استدلال نادرستی خواهد بود. فقط باید بگید استدلال ما به سیره عقلایی است، یعنی طبع عقلایی این است. عقلا اینطور هستند که لون راده عمل می کنند به خبر ثقه، چه در موضوعات چه در احکام، ولی از طابع ائمه عمل می کردن یا نه الله اعلم. این میشه استدلال به سیره عقلاییه. در این استدلال به سیره عقلاییه این بحث پیش میاد که نکنه لا تقف ما لیس لک به علم رادع باشد از سیره عقلاییه بر عمل به خبر ثقه. وقت باید بیاییم جواب بدیم از رادعیت این آیات که ناهی از اتباع زن هست. اما در سیره متشرعه عمل اصحاب ائمه رو به خبر ثقه احراز کردیم. اینجا حتی نتونیم جواب بدیم از عموم آیه لا تقف ما لیس لک به علم، تنها این جواب رو میدیم که اگر بنا بود خبر ثقه حجت نباشد، خب اصحاب ائمه عمل نمی کردن به خبر ثقه. حالا که اصحاب ائمه عمل کردن به خبر ثقه، معلوم میشه که خبر ثقه شرعاً حجته. و این آیات حالا وجهش رو نمی دانیم، اما این مقدار می دونیم که این آیات راجع نبود، چون اگر راجع بود که اصحاب ائمه از ما دینشون بیشتر بود، فهمشون هم بیشتر بود، پس چرا عمل نکردن؟ پس چرا به این آیات توجه نکردن؟ ایشون میگه این میشه سیره متشرعه، دیگه نیاز نداریم به ابطال رادعیت آیه لا تقف ما لیس لک به علم به وجوه فنیه یا اصولیه. نه، میگیم به برهان علم میفهمیم رادعی در کار نبود. اگر رادع بود اصحاب ائمه بناء عملی و سیره عملیشون بر عمل به خبر ثقه نبود. ولذا میبینید بعضی از بزرگان از جمله در تعلیقه مباحث الاصول گفتن ما قبول نداریم سیره عقلاییه رو، ثابت نیست برای ما سیره عقلاییه بر عمل به خبر ثقه، ما سیره متشرع رو فقط میدونیم. سیره متشرع هم فقط در احکام میدونیم، چون اصحاب ائمه این همه کد اصول رواییه رو به اخبار ثقات بوده دیگه عمل میکردن، همه اینها علم‌آور بوده، حاشا و کلا، عمل میکردن به خبر ثقه در احکام. حالا عقلا به ما هم عقلا عمل میکنن یا نمیکنن اون مهم نیست، مهم اینه که اصحاب ائمه عمل میکردن. حالا چرا عمل میکردن؟ چه میدون؟ به ما هم عقلا، به ما هم متشرع، نمیدون ولی عمل میکردن. این میشه استدلال به سیره متشرع. ولذا تو تعلیقه مباحث الاصول تا اون بحث سیره بر خبر واحد میگن چون دلیل ما سیره متشرع است و سیره متشرع در عمل به خبر ثقه در موضوعات ثابت نیست، ما قائل به حجیت خبر ثقه در موضوعات نیستیم. اما اونهایی که استدلال میکنن به سیره عقلاییه، میگن طبع عقلایی، کار به زمان ائمه نداریم، طبع عقلایی این است که لولا مزاحمه و ایمانه انسان به خبر ثقه اعتماد میکنن، چه در احکام چه در موضوعات. این میشه استدلال به سیره عقلایی. این در کجا؟ در سیره عقلائیهی که تقریب اولت لازم نیست احراز کنیم اصحاب ائمه عمل می کردن و لازم نیست.
اگر امام رفت داشت
عقلائی اجازه بدید حرف این طبق این بیان گفته می شود که سیره عقلائیه بر خبر ثقه، بر عمل به خبر ثقه، ولی احتمال بدیم از خواب ائمه عمل نمی کردن، ولیکن یا گفته میشه طبق نظر مرحوم آخون تا رد به ما نرسه ما عمل میکنیم به بناء عقلا، یا بله مرحوم آخون میگه اگر بنا رد به ما نرسه عقل بر حجیت بناء عقلا. محرج نیست، رد محرج نیست، اصلا طبق این نظر مرحوم آخون وصول رد مانع است از عمل به سیره عقلائیه. طبق این مبنی که ما احراز سیره متشرعه لازم نیست بکنیم، سیره عقلائیه که هست بر عمل به خبر ثقه در موضوعات رد هم به ما واصل نشد. اونهایی که میگن در عمل به سیره عقلائیه احراز امضاء میخواهیم، صرف عدم وصول رد کافی نیست، اونها هم جواب، اونها هم میگن، میگن اگر بنا بود ردی از سیره عقلائیه میشد باید به نحوی رد میشد که به گوش ما هم برسد، تناسب راد عمردو، ما هم جد عقلا هستیم، معنا ندارد که شارع مقدس رد بکند از عمل به خبر ثقه در موضوعات ولی هیچ به گوش ما نرسد و تناسب راد و مردو حفظ نشود. ولذا میگن که از چون همچو رادعی نداریم مطمئن میشیم امام رد نکرد. اما میبینید این استدلال به سیره عقلائیه هیچ متضمن احراز سیره از تابع ائمه بر عمل به خبر ثقه در موضوعات نیست. میگیم سیره عقلائیه بر عمل به خبر ثقه در موضوعات هست و شاید هم اصلا من نمی کردن به خبر ثقه در موضوعات، ولی به ما که رد نرسیده. اگر بنا بود اشار قبول نداشت سیره عقلائیه رو باید ردی به گذارت در معرض وصول که به گوش ما هم نرسد و الا خلف مقام شارع. اگر به نحوی مطمئن بشیم که امام رد کرد مثل رد از دیار، بعد احراز رد کردیم. اما اگر شک داریم متشرع عمل می کردن به خبر ثقه در موضوعات یا نه، واقعا شک داریم، هیچ طرف محرز نیست، بگیم پس شاید رد شده سیره عقلائیه. از کجا؟ اگه رد میشد تناسب راد و مخدو اقتضا میکند به نحوی رد کنند که به گوش مردم برسد، و اگر به گوش مردم میرسید لوکانه لبان و ثبت فتاری. این فرق بین استدلال به سیره عقلائیه و استدلال به سیره متشرعه. استدلال به سیره متشرع طبق این بیان به این معنا نیست که متشرع به ما هم متشرع، نه، مهم اینه که عمل اصحاب ائمه محرز باشد ولو به ما هم عقلا. مهم اینه که دیگه عموماتی اگر بود نیاز نداریم جواب فنی بدیم، میگیم این عمومات اگه رادع بود اولین کسانی که مرتدع میشدن اصحاب ائمه بودن. مثلا یه گریزی بذارم به بحث بیع معاتان، اگر احراز کنیم سیره متشرعه را بر بیع معاتان در زمان ائمه، ولو سیره متشرب روح و غلا دیگه نیازی نداریم حدیث انما یحلل الکلام و یحرم الکلام رو توجیه کنیم. نه توجیه نمی کنیم، فرض کنیم میگیم عمومش اقتضا می کند که بیع معتاد چون کلام نیست باطل است، ولی این عموم اگر عموم مقبولی بود اولین تأثیرش را در اصحاب ائمه می گذاشت. اگر ما سیره اصحاب ائمه رو بر بیع معتاد احراز کردیم کرده این کما سیعتی توضیح، نیازی نداریم از عموم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام جواب بدیم، برخلاف این که اگر دلیل ما بر بیع معتاد سیره عقلا باشه و احتمال بدیم اصحاب ائمه بیع معتاد نمی کردن، اینجا مجبوریم از شبهه رابعیت این حدیث نسبت به بیع معتاد جواب بدیم. این یک مطلب. مطلب دیگری که مرحوم آقای صدر در صفحه 238 بحوث جلد 4 فرموده، سیره متشرعه در مقابل سیره عقلایی دو قسم. خوب دقت کنید، در اون بحث میگه سیرت المتشرعیه مقصودش وصف و موصوف ها، از سیرت المتشرعیه یعنی سیره عقلا در مقام قانون گذاری در مقابل سیره عقلا در شرط ارتکازی. یک سیره عقلاییه داریم، سیره غیر متشرعیه، سیره در مقام مصداق شرط. اون زمان مصداق شرط ارتکازی چیزی بود، این زمان مصداق شرط ارتکازی چیز دیگری. خب این که مهم نیست، مهم از سیرت المتشرعیت العقلائیه یعنی سیره عقلا در مقام تشریع و قانون گذاری، مثل همین بیع معتاد. عقلا در بیع معتاد قانون دارن که بیع معتاد صحیح هست. اینو ایشون اسمشو میداره از سیرت المتشرعیه که یک قسمیت از اقسام سیره عقلاییه. مراد از سیرت المتشرعیه نیست سیره عقلا در مقام تشریع، نه در مقام ایجاد موضوع برای شرع. مثلا خیار قبل سیره عقلاییه است، ولی سیره عقلاییه تشریعیه نیست، سیره عقلاییه متشرعیه نیست، سیره عقلاییه در مقام ایجاد موضوع شرط ارتکازی. اون خیلی مهم نیست، ولذا سیره عقلاییهی که در مقام تشریع نیست تابع رد و عدم رد نیست. امروز هم می شود عقلا سیره بکنن و یک شرط ارتکازی درست بکنن، هیچ مشکلی نه. به قول آقای سیستانی میگه در یک محیطی شرط ارتکازی به جای خیار قبل بشه عرش القبل، متعارف بشه، به جای خیار قبل عرش القبل میگیره. این مورد بحثی، مورد بحث از سیرت المتشرعیه، از سیرت المتشرعیه، از سیرت المتشرعیه. ایشون میگه تارتن سیره عقلائیه، تارتن سیرت المتشرعه، یعنی سیره اصحاب ائمه. سیره عقلائیه از سیرت المتشرعیت العقلائیه، سیره عقلائیه در مقام تشریع و قانون گذاری مثل بیع معتاد عند العقلاء صحیح. این یک طرف که توضیح دادیم چی در مقابلش سیرت المتشرعه هست، یعنی سیره اصحاب ائمه. سیره اصحاب ائمه دو نحوه، یک سیره بالمعنى الاخص، یک سیره بالمعنى العام. سیره متشرعه، سیرت اصحاب ائمه، تارتن ناشید از حیث متشرع بودنشان. مثل چی؟ مثل نماز ظهر روز جمعه سیره هست که با نماز ظهر روز جمعه رو حمد و سورش رو با صدق را جهرن میخونن. همه هم قائل به جوازن، ما کسی ندیدیم که قائل به عدم جواز باشه، بلکه قائل به استحباب هستن، بلکه بعضی هاش قائل به وجوب هستن. خب این سیره متشرف به ما هم متشرف دیگه. این قسم دوم سیره متشرف به معنی العام، یعنی اصحاب ائمه سیرتون بوده بالفعل، اما به ما هم متشرف او به ما هم غلا او لعجل سبب الاخر. مهم اینه که سیره اصحاب ائمه بر بیع معاصات بوده. ما نمیدونیم، یا میدونیم اصلا سیره اصحاب ائمه بر بیع معاصات ناشی بوده از ارتکاز عقلاییش، ولی این سیره متشرعه به معنی العامه. چرا؟ برای اینکه خارجاً فهمیدیم اصحاب ائمه بیع معاصات می‌کردن. این فرق می‌کنه با اون سیره عقلاییه‌ای که احراز نکردیم اصحاب ائمه عمل می‌کردن تقرا. مرحوم آیت‌الله می‌فرماد البته من قبول دارم سیره متشرعه بالمعنى الاخص اقوا دلالتن بر نظر شارع. چرا؟ برای اینکه اصلا منشأی ندارد جز تعلیم شارع. ممکنه چهار نفر شیعه بیان تحت تأثیر فرهنگ عامه قرار بگیرن، ولی کل شیعه در زمان ائمه بیان، یعنی معظم شیعه در زمان ائمه بیان و یه کاری بکنن، روز جمعه نماز ظهر رو با صدای بلند بخونن، به حساب احتمالات آدم هر چی قلبش هم تاریک باشه باید مطمئن میشه که این کار بدون هماهنگی با امام معصوم نبوده. سیره متشرع بالمعنى العام ممکنه منشأش تعلیم ائمه نباشه، منشأ عقلایی داشته باشه، ولی ایشان در بحوث فرموده است که مهم اینه که کشف میکند که ائمه مخالف نبودن. کشفن امنی یا فرق میکنه با سیره عقلائیه که لم یهرز بناء المتشرع فی زمان الائمه علی العمل بها. اونجا به برهان علم کشف نمیکنه از موقف شاره، اونجا باید برهان لم پیاده کنیم که بگیم که شاره سکوتش اینجا نقض غرض است و نباید سکوت کند اگر مخالف باشد، یا سکوتش خلاف ظاهر حاله مقام شارع است که این رو بعداً توضیح میدیم. اگر مخالف است خلاف ظاهر حال است که سکوت بکند. این محصل این بحث فتحت سلم ما ذکرنا. ما در مورد بیع معاصات احراز کردیم سیره اصحاب ائمه رو بر بیع معاصات، البته در معاملات غیر مهمه. حالا با این ادعا اصلا ما نیازی به بحث عدم رد نداریم. چرا؟ برای اینکه ما با توجه به اینکه طبع عقلایی در معاملات غیر مهمه بر این نیست که پایبند ایجاب و قبول لفظی باشد، اصحاب ائمه از دو حال خارج نیست، یا مثل یا بر این طبع و قلائی رفتن عمل کردن فاول مسئول، ائمه که اعتراض نکردن، و یا بر طبع و قلائی عمل نکردن و بیع معاتات تعطیل شد. اگر بیع معاتات در زمان ائمه تعطیل می شد، اولا تو تاریخ ثبت می شد. تعطیل بیع معاتات در اسلام فضل طبع عقلایی قبل از اسلام بر بیع معاتات بوده. اونایی که دین نداشتن قبل از اسلام که طبع عقلایشون میگفت که آقا میری یک کیلو مات میخری دیگه به تو و اشترایی تو نمیخواد بگی که بله دیگه طبع عقلایی زمان ائمه اگر بنا بود این طبع عقلایی عمل نشود، یعنی اصحاب ائمه و اصحاب پیامبر اکرم بیع معاتاتی رو تعطیل بکنن، در تاریخ ثبت میشد اولا، و ثانیا در زمان ما که بیع معاتاتی رائج شده است در تاریخ می نوشتن که این بیع معاتاتی در زمان ما بعد از قرن مثلا پنجم هجری رائج شد. اگر در زمان قرن اول و دوم هجری نبود، قبل از هجرت پیامبر بود، بعد از قرن مثلا پنجم هجری هم که هست، فقط این چند تا قرن وسط اگر نبود خب در تاریخ ثبت می شد، هم تعطیلی بیع معاتات در ابتدای اسلام، هم آغاز به کار بیع معاتات در زمانهای اخیر. و ثالثاً در روایات ما سوال میشه بعد ائمه، آخه طبع عقلایی میگه به معاتات بکنید، گیره به لفظ ندید بابا، نیم کیلو ماست که دیگه این همه بساط نداره که گفت آقا روب آداری. به قول مرحوم های فلسفی میفرمود یک طلبه ای رفت مغازه گفت آقا ربع داری؟ گفت ربع داریم اما نه به این غلیظی که تو میخوای. این بساطها بساطهایی است که ما در میاریم، مردم که این حرفا ندارن که، نه ایجاب و قبول لفظی مطرح بینشون. خب و نه چیز دیگه. خب کلام در اینه که اگر بنا بود زمان ائمه عمل نکنن اصحاب ائمه به بیع معاتات بر خلاف طبع و قلائی شد، خب یک جا سوال میکردن از ائمه، یعنی واضح بود که بیع معاتات باطله. اینه که نمیشه گفت اگر مورد بحث و تردید بود سوال میکردن توی حدیث، معلوم میشه که سوال نکردن چون بیع معاتات بود و خواهد بود و هیچ برخلاف ارتکازشون چیزی در محسوس نبود که بیان سوال کنن. پس ما استدلال میکنیم به صحت بیع معاتات، البته در امور غیر مهمه، به سیره متشرع مطابق المعنى العام. نمیگیم سیره متشرع ناشی بود از متشرع بودنشان، نه، سیره متشرع بالمعنى العام، ولو به ما هم عقلا. ولذا این دلیل استدلال به سیره متشرع تمام است. استدلال به سیره و عقلایی هم میخواید بکنید اونم بکنید. طبع عقلایی میگه بیع معاتات مانع ندارد، ولی بناء اصحاب ائمه رو احراز نکن. بالاخره طبع عقلایی نمیگه، ولی اصحاب ائمه نمیدونیم چه کار میکنه. طبع عقلایی وقتی اینو میگه باید چاره رد بکنه از این طبع عقلایی دیگه. قطعا ارتکاب اقلا قبل از اسلام بناء خارجی داشتن بر معاتات، بلا اشکال، چون
تب و قلعی وقتی میگه بیع معاطان مانعی ندارد، دینم که مطرح نیست برای مردم دنیا، خب عمل میکنن دیگه. المقتضی موجود و المانع مفقود. فقط متدین ها گیر میدن آقا نکنه اشکال شرعی داره این بیع معاطان. پس تب و قلع عملم میکردن، اصحاب ائمه رو فتح نمیدونیم چه میکردن. خب اگه تب و قلع اینجوره، هیچ راده ای هم نیومده. آخه میشه این تب و قلعی به این مهمی مبتلا به عموم؟ ائمه در طول نزدیک 250 سال این همه حدیث گفتن، پاکه نمیدونم چجور بذار تو دستویی، موقع رفتن چجور از دستویی موقع اومدن پاتو بذار تو جزئی ترین جزئیات، در چه شبی عرض شود که کذا مکروه هست، در چه شبی مستحب هست، اون وقت راجع به این حیاتی ترین مسائل سکوت بکنن و بگیم شاید مخالف بودن. خب این خلاف ظاهره. این احتمال ها که ائمه در زمان تقیه به سر میبرن، بابا تقیه اما دیگه همه چیز ما بشه تقیه؟ امام باقر و امام صادق علیه السلام آزادی داشتن. حالا گاهی صلات الله التقی فیهم نهدن، تقیه همه جا نمی کردن. این مسئله به این حیاتی تقیه خواهیه. اگر برفض اینجور می خواهیم امام شناسی بکنیم که همش تقیه، اگه اینجوریه امیر المومنین تو 5 سال خلافتش تقیه می کرد، امام باقر و امام صادق هم تقیه میکنه، اگه اینجوریه پس یک اصل ثانوی درست کنی. خب ما چه کنیم اگه برای تمام زندگی ائمه تقیه؟ خب اینو مطمئن میشیم از مذاق شاره که شاره نخواسته شیعه رو بدبخت کنه، گفته حالا فعلا عمل بکنید طبق همون مرتکزهاتو. نمیشه که به مردم بگن آقا دست نگه دارید. خب ائمه بزرگوار شما اظهار نظر کنید، نه ما هم اظهار نظر نمی کنیم. 250 سال سکوت میکنیم، بعدش هم که غیبت امام زمانه که دیگه سکوت مرد. خب اجازه بدید ما به ارتکازات اون عمل کنیم، نه اجازه ندارید. خب اگه اینجوری میخوایید مش بکنید یه واقعی به مردم بگید خودکشی کنن برن پی کارشون دیگه، این که نمیشه که. اگر واقعا ظاهر حال ائمه در این نیست که اگر یک جا مخالف ارتکاز و غلا و بلا و غلا بودن سکوت نمی کنن، لااقل مذاق شارع رو ما به دست میاریم که مردم به طبع و غلایشون عمل کنن دیگه. چه کار بکنن مرد؟ کل فقه ما بناهای اغلاست، چون ریشه در حجیت ظهور و حجیت خبر ثقه و حجیت اطلاق و عموم و بعدش هم از طرف در معاملات اکثرا سیره و همه اینا رو تعطیل کنیم بره پیکارش. خب این که نمیشه، ولو از باب انسدادم که پیش نیاد ما مذاق شارع رو کش کردیم که باید عمل کنیم. پس بیع المعاطاتی فی الامور غیر المهمت صحیح بلا اشکال. فردا تعطیل است انشاءالله، پس فردا.